Web System تولد 6 غرفه نیروی که کشیکده و به شکل اصیب ایمار شده، جایی که تیفل بستا خود میشورن نیامو همواش به شکل اصری ایمار شده، سیب تیکتانده و قسمتی که خاطر سختابه ها آشقالهای و همچنین پیاده روی ها ما بر مکتبه و اندازه که مکتب نیازش بزنیم ما پیاده رو هم ایمار کرد.
در همین راستا برخی از مدیران مکاتب هرات که از خدمات هلال احمر بهره مند شدند، از بهبود شرایط بهداشتی و رفع مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و سرویس های بهداشتی در مدارس خبر دادند. به گفته آنان پیش از راه اندازی این پروژه ها مشکلات زیادی در این زمینه وجود داشت که موجب نگرانی های بهداشتی و آموزشی در مکاتب می شد، اما اکنون با اجرای این طرح‌ها وضعیت به طور قابل توجه بهبود یافته و دانش آموزان در شرایط بهتری تحصیل می کنند.
قبلا ما متاسفانه اینجورا هیچ کمک نشده بود. اینجورا ما اینجورا به سوشتن حتی اینجورا خوردن نوشتیم، به شویی نوشتیم، به شویی بسیار خرابه بود. اون خرابه هم حتی ما زلزله خراب کرده، قابل استفاده نبود. خدا هم خیلی به انجینرا به حساب الالعمر و هر کس که اینجورا به ما کمک کرده و مکاتب کمک کرده.
اجرای پروژه های هلال احمر در مکاتب هرات و بارسواری های مختلف این ولایت نشان دهنده تلاش های بیوقفه این نهاد ملی در راستای بهبود شرایط بهداشتی، آموزشی و زندگی مردم مناطق محروم است. این پروژه ها نه تنها موجب ارتقای سطح بهداشت و سلامت در مکاتب شده، بلکه به دانش آموزان این امکان را داده است تا در محیط بهداشتی تر و سالم تر به تحصیل بپردازند. با توجه به نتایج مثبت این پروژه ها، ادامه تلاش ها برای گسترش آنها در سایر مناطق افغانستان ضروری به نظر می رسد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
مسئولان وزارت امور خارجه طالبان خبرها درباره خروج معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کرده، میگویند او در کشور حضور دارد. زی احمد اکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان گفته شیر محمد عباس استانگزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر او به خارج دور از حقیقت است. گفتن است که دیروز برخی منابع در کابل از فرار شیر محمد عباس استانگزی پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. منابع افزودند که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان زمینه فرار استانگزی را فراهم کرده است. استانگزی در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را مسئله شخصی او خوانده است. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. برنامه انعکاس را و آخرین خبرها و تحولات را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، تحولات مربوط به افغانستان، ایران و البته سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. تکرار برنامه انعکاس هر روز ساعت 6:25 به وقت افغانستان نشر میشه. عزیزانی که دوست داشتن و نتونستن برنامه را امروز صبح کامل بشنون، دعوت میکنم که برنامه عصر ما را بشنون ساعت 6:25. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمانم، مرد و زن بر سر هر کوچه ها باز بخوانم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. دری. رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت جلوه ای از بعثت و زانو زدن رژیم صهیونیستی مقابل غزه و لبنان نتیجه آن است. مولوی امیر خاره وزیر خارجه ایران با کابل مثبت و سازنده بود. و وزیر امور خارجه ایران: غرب باید اقدامات زیادی برای جلب اعتماد ایران انجام دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد به شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان به زانو درآورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه بعثت را جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جامعه بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تبریک عید مبعث به ملت ایران و امت اسلامی و همه آزادی خواهان و آزادگان جهان، نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه، به خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی، ضروری برشمردن و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جامعه بشری گفتند: تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار ضد ملت ها هستند.
ما امروز دچار هر سه مرحله استعماری. امروز هم دستگاه های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملتها چشم دارن، نظر سوء دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن و در صدد تخریب اینها، در صدد تصرف اینها هستن. و البته این همه یک جور نیست، در رأس اینها آمریکاست. امروز اون توصیفی که ما برای استعمار و استکبار میکنیم، مساق اتمش دولت آمریکاست که زیر نفوذ قدرتمندان مالی دنیاست. یعنی امروز قدرتمندان درجه یک مالی دنیا در تعدادی از حکومت‌های غربی، در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا، مسلطن. این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلطن. اینها هستن که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن می‌کشن.
در انقلاب اسلامی گفتند این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تک تک کردن هزاران طفل کف میزنند و او را تشویق میکنند و یا با کاپیتان ناو آمریکایی که تیاره مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهند، نمونه هایی از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخند های دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کرد. ایشان با تاکید بر هوشیاری در مواجهات جهانی جریان مقاومت در دوره کنونی را رشحه‌ای از بعثت نبوی به برخواسته از انقلاب اسلامی ایران خواندند و با اشاره به پیروزی شگفت انگیز غزه گفتند:
این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه‌ای از همون بعثت مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد. نظام سلطه رو نمی‌شناختن، بسیاری از ملت‌ها نمی‌شناختن. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. شوخی این همون رشحه‌ای از مقاومت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعا است. حزب الله سرافراز خسارتی در حد فقدان شخصیتی مثل سید حسن نصرالله میبینه. این شوخی نیست. ما چند تا انسان بزرگ در دنیا در قد و قواره سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار، مگر داریم؟ یه چنین شخصیتی از بین حزب الله رفت. دشمن و دوست خیال میکردن حزب الله تمام شد. حزب الله نشان داد که نه فقط تمام نشده، در یه مواردی انگیزش بیشتر هم شد و توانست در مقابل رژیم صهیونیستی بیسته.
عزیزان، آنچه که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در دیدار رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرهای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه. ادامه خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سفر عراقچی وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراهش به کابل را مثبت و سازنده خواند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهشان را مثبت و سازنده خواند. متقی که در نشست رؤسا و مقامات وزارت امور خارجه در تالار این وزارت در کابل صحبت می‌کرد، به موضوعات و مسائل مختلف که بین مقامات دو کشور افغانستان و ایران در این سفر مطرح کردید اشاره نموده، با بیان این که در این دیدارها پیرامون مسائل سیاسی در دو کشور، منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، اجرایی شدن بندر چابهار، مهاجرین و بحث‌های خوب انجام شد. وزیر خارجه در ابتدای سخنانش گفت:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، همراهشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگر ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن، چون که اولین سفر به حیث وزیر خارجه بود که بعد از فتوحات به کابل صورت گرفت و اگر بگویم که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهان روز به روز به این نتیجه می رسه که تعامل خود با افغانستان یا با امارت اسلامی افغانستان زیاد کند. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شود. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شود و تسهیلات زیاد شود تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه.
و همچنان وزیر امور خارجه با اشاره به این که بیش از 40 سال مهاجرین در ایران زندگی و در 1 سال 2 سال امکان برگشتشان نیست گفت، طرف افغانستان باید امکانات را برای برگشت مهاجرین برابر کند و طرف ایران اخراج را جدی نگیرد. گفت
البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان هسته هسته بخاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه برای اونها برابر شود و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین می آید تدریجا به کشور خود بیاید. یه هم یک تفاهم خیلی خوب بود.
متقی در بخش دیگر صحبت‌هایش به مسئله آب اشاره کرد و گفت ما فرق بین مردم هلمند و نیمروز با سیستان و بلوچستان نمیگذاریم. اگر توافق هم نباشد مسئولیت خود میدانیم که برای برادران خود در سیستان و بلوچستان آب بدهیم. متقی:
ولی موقف امارت اسلامی افغانستانی هست که ما به نعمتی که خداوند داده یامیت که آب هست در او بخالت نداریم. مردم سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. بصراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگر پیدا شده در این عرصه او از خاطر خشکسالی هست. وقتی که باران نباشه، برق نباشه یا کم باشه، پس طبعا آبم کم میشه. اینمی آب که از مناطق مرکزی افغانستان یک بار به هلمند و به کجکی میرسه، بعد از کجکی هم تا که به بند صد کمال خان میرسه یا به سیستان و بلوچستان میرسه تقریبا 600-700 کیلومتر راه هست و زمین نمی راه هم اکثر ریگ و خاک هست که بسیار آب هم زمین جذب میکنه هم آفتاب او را بخار میده که تا اونجا که میرسه بسیار با تکلیف. اگر آب خیلی زیاد و قوی نباشه نمیرسه. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه.
همچنان امیر خان متقی در مجموع سفر را مثبت و ارزنده ارزیابی نموده، ابراز امیدواری کرد که نتایج خوب در قبال داشته باشد.
در مجموع سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مثبت بود. هم با رئیس الوزراء صاحب صحبت شد، هم با وزیر صاحب دفاع و هم با وزیر صاحب تجارت و تجاری ملی کشور. همه روز خوب پرکار بود، خوب مصروف بود. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه.
گفتنی است که آقای عراقچی اولین وزیر خارجه است که پس از سقوط جمهوریت و استقرار حکومت جدید در افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به افغانستان سفر نمود و با مقامات مختلف از جمله رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر تجارت، بخش خصوصی و سایر شخصیت ها دیدار و ملاقات داشته که هر دو طرف از این سفر و دیدارها ابراز خوشنودی می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفیر ایران در کابل می گوید که سفر وزیر خارجه این کشور به افغانستان به معنای برسمیت شناسی طالبان نیست. علیرضا بیکدلی سفیر ایران در کابل گفت سفر سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به کابل بر اساس منافع دو کشور صورت گرفته است. او در پاسخ به این پرسش که آیا سفر عراقچی به معنای رسمیت دادن به طالبان خواهد بود افزوده که بر رسمیت شناسی این گروه فرایند حقوقی است. از سوی دیگر عباس عراقچی پس از سفرش به کابل به رسانه ها گفته است که حقابه ایران، امنیت مرزی و موضوع مهاجران افغانستانی از جمله مشکلات موجود میان دو طرف هستند. عراقچی نخستین مقام ارشد ایرانی بود که پس از تسلط طالبان به افغانستان سفر کرد. او در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله حقابه ایران، مهاجران، امنیت مرزی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگو کرده است. هرچند ایران طالبان را به رسمیت نشناخت اما رابطه دیپلماتیک خود را با این گروه گسترش داده است. وزیر صنعت و تجارت طالبان از تلاش برای توسعه تجارت با ایران خبر داد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغانستانی طی چند دهه اخیر توسط مردم ایران قدردانی و اعلام کرد. حکومت سرپرست افغانستان از تمامی برنامه‌های تجاری و ترانزیتی ایران حمایت می‌کند. وزیر صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان با بیان این که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تلاش ها برای توسعه همکاری های اقتصادی با ایران آغاز شده و این موضوع در اولویت قرار دارد تأکید کرد. هدف گذاری برای افزایش سطح تجارت به 10 میلیارد دلار در سال با توجه به ظرفیت های موجود امکان پذیر است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری جدید آمریکا برای توافق با ایران گفت غرب باید اقدامات زیادی برای جلب اعتماد تهران انجام دهد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته توافق با ایران خوب خواهد بود تصریح کرد. برغم آمادگی برای شنیدن صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا، ترغیب کردن ایران به آغاز مذاکراتی تازه با طرف آمریکایی برای توافق دیگر با توجه به آنچه برای توافق سال 2015 رخ داد، نیازمند اقدامات بیشتری از سوی غربی هاست. ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا با بهانه‌های واهی خارج شد و با در پیش گرفتن سیاست کارزار فشار حد اکثری تحریم‌های پیشین ضد ایران را که در این توافق لغو شده بودند بازگرداند و تحریم‌های جدیدی را نیز ضد ایران اعمال کرد. وزیر امور خارجه ایران که با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز سخن می‌گفت در واکنش به اظهارات جنجالی ترامپ برای غزه پسا جنگ و کوچ اجباری فلسطینیان به کشورهای همسایه و با کنایه به چشم داشت ترامپ به خریداری جزیره گرینلند تحت حاکمیت دنمارک گفت پیشنهاد می شود به جای فلسطینی ها اسرائیلی ها را اخراج و به گرینلند فرستاده شوند تا با یک تیر دو نشان بزنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر کوچاندن مردم فلسطین از باریکه غزه گفت ارعاب سیاسی و دستکاری در جغرافیای جمعیتی نخواهد توانست فلسطینیان را وادار به کوچ اجباری کند. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعاهای جنجالی رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره تخلیه باریکه غزه با تاکید اینکه نسل کشی اشغالگران نتوانست فلسطینیان را از سرزمین مادریشان فکر پاکسازی غزه به عنوان بخشی از طرح امهای استعماری فلسطین مدت مدیدی است که با استفاده از سلاح‌ها و مهمات کشنده آمریکایی و نیز حمایت مالی و سیاسی و اطلاعاتی واشنگتن در حال انجام بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان این که فلسطین و غزه خانه و کاشانه فلسطینیان است افزود مردم فلسطین برای ماندن و مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت و رهایی از اشغالگری هزینه بسیار سنگینی دادند. سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که با پیشنهاد رئیس جمهوری جدید آمریکا برای کوچاندن اجباری فلسطینی ها به خارج از باریکه غزه مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در اظهارات جنجالی تخلیه کامل باریکه غزه و اسکان فلسطینیان این منطقه در کشورهای عربی همسایه را خواستار شد. رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر پیشنهاد دستوری خود به رهبران مصر و اردن از آنها خواسته است تا در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد بین المللی با هر طرحی که منجر به جابجایی اجباری فلسطینی ها از باریکه غزه یا هر نوع پاکسازی نژادی شود مخالف است. در همین حال لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا با انتقاد از طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال فلسطینیان به کشورهای همسایه گفت ایده دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینی ها از باریکه غزه به جای دیگر عملی به نظر نمی رسد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت جلوه ای از بعثت و زانو زدن رژیم صهیونیستی مقابل غزه و لبنان نتیجه آن است. مولوی امیرخان متقی سفر وزیر خارجه ایران به کابل مثبت و سازنده بود. و وزیر امور خارجه ایران غرب باید اقدامات زیادی برای جلب اعتماد ایران انجام دهد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب عزیزان شنونده، همونطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود در مورد غزه طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن هزاران فلسطینی از این باریکه باید به کشورهای مصر، اردن و حتی آلبانیا منتقل شوند. طرح ترامپ برای کوچاندن فلسطینی ها از این منطقه با واکنش شدید بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عربی روبرو شده است. این که رئیس جمهور آمریکا با اعلام این طرح به دنبال چه اهدافی است، با واکنش کشورهای عربی نسبت به این طرح از خودشان نشان دادن، چه آینده ای برای این منطقه رقم خواهد زد، نظرات و دیدگاه های سید رضا میر طاهر را در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغازین روزهای دوره دوم ریاست جمهوری خود سیاستی رو که در دوره اول با شدت دنبال میکرد، یعنی حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفته و اقدامات مشخصی رو در این زمینه انجام داده. از جمله اقدامات اون صدور مجوز ارسال 1800 بمب 2000 پوندی سنگرشکن به رژیم صهیونیستی هست که در دوره ریاست جمهوری بایدن در جریان جنگ غزه صدور اونها به حالت تعلیق در اومده بود. این بمب‌ها تأثیر مستقیمی در کشتار مردم غزه داشتن و بنابر گزارش‌ها در دوره ریاست جمهوری بایدن در زمان جنگ غزه حداقل 14100 عدد از این بمب‌ها به اسرائیل ارسال شده بود. خب ارسال مجدد این بمب‌ها از سوی آمریکا برای رژیم صهیونیستی به این معنا خواهد بود که آمریکا بار دیگر چراغ سبز رو به این رژیم داده برای اینکه به کشتار مردم فلسطین بپردازه و همچنین در حملات به دیگر کشورهای همسایه از اونها استفاده کنه. مورد دومی که در واقع ترامپ در همین یکی دو روز اخیر بر در راستای حمایت از اسرائیل اعلام کرده، اعلام طرحی هست برای اینکه ساکنان غزه به ویژه شمال غزه به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن منتقل بشن. بهانه ترامپ در این مورد این هستش که با توجه به ویرانی زیرساخت‌ها در این مناطق امکان زندگی در اونها وجود نداره، در حالی که هدف پشت پرده این اقدام ترامپ به طور مشخص این هست که با انتقال فلسطینی‌ها از غزه برای همیشه اونها را از بازگشت به غزه محروم کنه و دست رژیم صهیونیستی رو باز بذاره برای اینکه در باریکه غزه به ویژه در شمال اون که ویرانی ها بیشتره اقدام به ایجاد یک منطقه حائل کنه و به احتمال زیاد شهرک های صهیونیست نشین رو در این منطقه احداث کنه. به هر حال شواهد نشون میده که ترامپ قصد داره حمایت های بی سابقه خود از اسرائیل رو بار دیگر تکرار کنه. البته این طرح ترامپ با مخالفت شدید کشورهای عربی مخصوصا مواجه شده، هم مصر و هم اردن به عنوان دو کشور مقصد احتمالی مردم غزه مخالفت خودشون رو با این تر اعلام کردن و اونها بر لزوم زندگی همراه با آرامش و ایجاد کشور مستقل فلسطینی تاکید کردن. در داخل آمریکا هم برخی مقامات آمریکایی با این تر مخالفت کردن، از جمله سناتور لینسی گراهام سناتور برجسته آمریکایی به مخالفت با طرح ترامپ پرداخته و اون رو طرحی غیر عملی نامیده. طبیعتاً این مسئله با مخالفت خیلی از کشورها حتی در اروپا و همچنین کشورهای مانند روسیه مواجه شده. همه کشورها به خوبی از این مسئله آگاهند که قصد اصلی ترامپ نه دلسوزی برای مردم غزه، بلکه در واقع ایجاد زمینه‌های لازم برای در واقع مشروعیت بخشیدن و تحکیم سلطه رژیم صهیونیستی بر باریکه غزه هست.
جناب آقای میرطاهر، با توجه به صحبت‌های شما درباره آینده غزه صحبت بفرمایید و به نظر شما بحث بازسازی غزه چه خواهد شد؟ آیا کشورها مشارکت خواهند کرد در این قضیه؟ یا اینکه چیزی که شما گفتین چراغ سبزی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده و ممکنه ما در روزهای آینده بحث تشدید مسائل امنیتی رو داشته باشیم و یکی ممکنه دوباره رژیم صهیونیستی حمله بکنه به غزه؟
خب در مورد آینده غزه از ابتدای جنگ غزه سناریو متصور بود. سناریوی اول این بود که رژیم صهیونیستی با اشغال تمامی غزه خود به طور مستقیم کنترل اون رو در دست بگیره. بعدن یک طرح موصول به طرح ژنرال ها مطرح شد که بر اساس اون شمال نوار غزه در واقع در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بگیره، اون رو و خاک یکسان کنن، یک منطقه حائل ایجاد کنن، یا اینکه نه در شهرک‌های صهیونیست نشین احداث کنن. طرح دوم در واقع انتقال حاکمیت و اداره امور غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی هست که اکنون در کرانه باختری در واقع سلطه داره. و طرح سوم در واقع ایجاد یک نوع حاکمیت و نظارت بین المللی بر منطقه باریکه غزه بوده. شواهد نشون میده بعد از برقراری آتش بس حماس به سرعت کنترل دوباره باریکه غزه رو در دست گرفته و اگر نیروهای تشکیلات خودگردان بخواهند وارد غزه بشن به احتمال قوی درگیری نظامی بین اونها و نیروهای حماس پیش خواهد آمد. خود رژیم صهیونیستی هم اولا قادر نیست به نظر من که بیاد و در واقع کنترل نوار غزه رو در دست بگیره. به نظر من حداقل در ماه‌های آینده محتمل ترین سناریو این خواهد بود که حماس مجدداً کنترل نوار غزه رو در دست خواهد گرفت. البته با توجه به اینکه حدود 88% از ابنیه و تأسیسات در غزه ویران شده، بازسازی غزه، آوار برداری، گود برداری و امثال اینها ده ها سال به طول خواهد انجامید و این امر مسلماً مستلزم کمک‌های بین‌المللی اون هم به مبلغ چندین میلیارد دلار هست. بایستی دید و منتظر بود که در این مورد چه تصمیماتی در آینده اتخاذ خواهد شد.
همزمان با کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، نرخ تمام اجناس در بازارهای افغانستان افزایش یافته و نگرانی شهروندان را در پی داشته است. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمین از پایتخت افغانستان.
تأثیر منفی نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول افغانی بر وضعیت بازار خرید و فروش اموال از جمله مواد خوراکی. شماری از فروشندگان مواد اولیه در کابل میگویند که با کاهش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی با ویژه دلار در چند روز اخیر قیمت تمامی اجناس از جمله مواد اولیه افزایش یافته است.
آرد بود 1350 افغانی، حالا است 1470، 1480، 1500، روغن 1800 روپیه بود، فی پی 16 لیتر، حالا شد 2000 افغانی.
دلار کنترل داشته باشه، تحت کنترل داشته باشه که در آینده نه دکاندار متضرر شوه، نه ملت متضرر شوه، ایجت وقتی که دلار بالا میره همگی متضرر میشن.
افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی برخی از خانواده ها در افغانستان نگرانی جدی شهروندان را نیز برانگیخته است. شماری از باشندگان پایتخت از حکومت میخواهند با اتخاذ تدابیر عاجل جلو افزایش قیمت ها را بگیرد.
یک دلیتر افزاد افغانی بود، اولی دمی چند هفته که میشد، اولی فعلا 11 صد افغانی همی روز است. چون که نمی کارگری نمی اونم نرخ سابقش است، ولی نرخ نوا بالا رفته. یک گجار دم میبینه که 15 صد الا 15 صد 20 افغانی شد.
همی قیمت ها خیلی بالا رفته، دمی چند روز است که مردم بسیار نگران است. کاروبار هم نیست.
هیچ خرید و فروش نیست، اگر دکاندارت بیچاره یکی دست سودا میکنه پس خریدن هم میتونه.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله محمد ظاهر حلیمی یکی از عوامل مهم کاهش ارزش پول افغانی را ناشی از متأثر شدن افکار عمومی از تحولات اخیر در آمریکا می‌دانند. به باور این آگاهان عرضه دلار به بازار و مبنا قرار دادن منافع ملی در بازی‌های سیاسی بین المللی از جمله راه‌های حل در این زمینه است.
سیاست و اقتصاد افغانستان بسیار محکم گره خورده و سیاست و اقتصاد جهانی. بنابراین هر تحولی که در سطح جهانی اتفاق می‌افته، حتما سیاست و اقتصاد افغانستان هم تأثیر خواهد شد. تحولات اخیر در آمریکا و صحبت‌هایی که در رابطه با افغانستان صورت گرفت، تأثیر بسیار جدی روی افکار عمومی در افغانستان داشت و این نتیجهشون در تغییر نرخ ارز در افغانستان بود.
با دنبال نگرانی شهروندان نسبت به ارزش پول افغانی و افزایش قیمت‌ها، حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان با مردم اطمینان می‌دهد که این بانک امکانات و منابع ارزی کافی برای حفظ ثبات پول ملی در اختیار دارد.
افغانی دا محال دی سیمی دی هوادونو پکچه دی غور ثبات لرون کو پولی واحدونو پکتار که ده مقدرانو هوادوالو تا داد ورکو چی دا افغانستان بان کافی مالی سرچینی پواکی لری او کلا چه ارتیاولی دلشی دی معقولو پولی سیاستونو پا پامکینی ولو سره اقدامات تر سرکی.
گفتنیست که بانک مرکزی افغانستان به خاطر حفظ ثبات پول افغانی ده ها میلیون دلار را در هفته اخیر وارد بازار کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. کلام ناب آماده یه پخش است که در این لحظه تقدیمتان میشم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
سلام و درود بر شما دوستان عزیز و شنونده، شمایی که برنامه کلام ناب امروز را میشنوید در خدمتتان هستیم. موضوع امروز برنامه ما نماز است که در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی را با هم میشنویم.
یه حدیث داریم، اگر نماز قبول شد همه چیز قبول میشه، رد شد همه چیز رد میشه. اینو با چه مسئله بزنیم؟ مثال میزنیم به سوزن نخ. اگر سوزن رفت فرون نخم عقبش میره، اگر سوزن بسید نخم ما میسید. این بیان برای انقابلت قابلت ان ردت ردت. مثال دوم، پلیس را جلو شما رو میگیره میگه گواهینامه رانندگی، هر گواهینامه بش بدی رد میکنه. پزشکم، خبرگانم، وکیلم، وزیرم، سفیرم، بیت دولتم، صد رقم گواهینامه بش بدی، حتی گواهینامه پایان کار شهرداری که خیلی مهمه، یا این شهرداری به من پایان کار داره، میگه آقا گواهینامه رانندگی. اگر نماز کار نشه باقی کارا قبول نمیشه. وضع نماز تو کشور نسبت به گذشته خیلی خوبه، نسبت به اونچه باید باشیم خوب نیست. نمازم مال من نیست، نه مسلمتر شما، نه نماز مال منه. هر کس زور داره مسئول نمازه، چون قرآن میگه الذین امکناهم فی الارض. مکنا این امکانات دسته کیه؟ استاندار مسئوله، مدیر کل مسئوله، امام جمعه مسئوله، قبل از همه رهبری مسئوله، قبل از همه پیغمبر مسئوله. چون قرآن میگه الذین امکن، امکانات دسته کیه؟ تمام عضوهای ما به درد یه چیزی میخوره جز پیشونی. بلندترین نقطه رو اشغال کرده، مساحتش هم نسبتاً خوبه. ولی گفته این فقط مال سجده. اینجا رو بذار سجده، یعنی بهترین جای بدنت. نگفته آرنج رو به خاک بمال، زانوت رو به خاک بمال. گفته بلندترین نقطه بدن. وجعل افضل اوقاتک. ما از مدار قرآن پرت شدیم، دست پا میزنیم به جای نمیرسیم. قرآن میگه ان اول بیت نماز دغدغه ما نیست. صبح که صدا بچه میزنیم میگیم پاشو مدرسه دیر شد، نمیگیم پاشو نمازت قضا شد. وقتی هم به دین میرسیم به پوست دین میرسیم، منار را کاشیکاری میکنیم، اما خرج بلال نمیشه. نسل ما چند نفرشون میتونن اذان بگن؟ ظهر عاشورا امام حسین سر نمازه، امام زمان سر نمازه، ما داریم سینه میزنیم. بابا خود صاحب اصلی داره نماز میخونه، ما داریم سینه میزنیم. نماز عاشورا تا عاشورا را افتاد، اما بازم خیلی کار داره نماز.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
شما یه نفر پیدا کنید که بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، چی هم؟ سلام بر بندگان صالح، عباد الله صالحین، سلام بر بندگان صالح کی هم که سلامش میکنیم؟ تفسیر نشده برای مردم. به قرآن مراجعه میکنیم، میگیم عباد الله صالحین یاران امام زمانند، چون ان الارض یرثها عبادی الصالحون. عباد الله صالحین کسانی هستن که تو ازدواج تو بعد برون گیر نمیدن به دوماد. حضرت شعیب پیغمبر پیری بود، دخترش داد به حضرت موسی، گفت من دخترم به شما میدم، مهریم نداری یا 8 سال یا 10 سال چوپونی کن برای من، چون پیرم نمیتونم چوپونی کنم. بعد گفت من نمیخوام به سخت بگذره، عربی هایی که میکنم قرآنه، و ما ارید و ان اشق علیک، ما ارید یعنی اراده نکردم، بنا ندارم، اشق علیک به مشقت بندادم تو رو. بعد گفت ستجدنی انشالله من از صالحین، موسا خواهی دید که من پدرزن صالحی هستم، یعنی به دومات فشار نمیارم. هر پدرزنی که تو بله برون به دومات فشار نیاره ای عباد الله صالحینه. ستجدنی انشالله من از صالحین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تمام حرکاتی که دشمن عصبانی میکنه کار صالحه. قرآن یه آیه داره میگه یغیز، یغیز هم غیزه. اگر یغیز الکفار، کاری کردی که کفار عصبانی شدن، کتب لهم به عمل صالح، عمل صالح برات میسن، عمل صالح که نوشتن میشی عباد الله الصالحین. همه که مقام معظم رهبری گفت من با رئیس جمهور آمریکا حرف نمیزنم، رئیس جمهور آمریکا عصبانی میشه، پس عمل صالحه. جوان عزیز ما با اسرائیلی کشتی نمیگیره. هر کاری که جبهه گیری ما رو نشون میده ای صالحه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علینا و علی یاران حضرت مهدی، السلام علینا و علی هر موضعی گیری و اختراع و ابتکاری که دشمن عصبانی کنه، السلام علینا و علی هر پدرزنی که به دوماد گیر نده. عجب عجب، غیر المغضوب، مغضوبین کی هن که شما در نماز میگین من جز مغضوبین نیستم؟ نماز چه آمپولیه که خدا هم به زمین فرو میکنه هم به آسمون؟ زمین زلزله میشه میگه نماز آیات بخون، آسمون بارون نداره میگه نماز بارون بخون. این نماز چیه که آمپولی است که هم به زمین فرو میکنه هم آسمون؟ نماز چیه که یه سرش تو زایشگاه است، بچه متولد بشه، در گوش راستش اذان، در گوش چپش اقامه، وقتی میخوان تو قبرش بذارن آخر عمرش میگن الصلاة. یعنی یه سر نماز زایشگاه است، یه سرش قبرستان، یه سرش زمینه، یه سرش آدمه، یه سرش خاتمه. تمام اینا که میرن مکه در تاریخ یا برای حج میرن یا برای عمره. اما حضرت ابراهیم گفت من میام مکه، نه برای حج اومدم نه برای عمره. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، خدایا من زن بچه‌مو تو این بیابون بیاب و گیاه آوردم. ربنا لیحجونه، من برای حج نمیدم. ربنا لیعتمرو، من برای عمرم نمیدم. پس برای چی اومدی؟ ربنا لیقیم الصلاة. آدم زنشو تو بیابون‌های داغ مکه بیابون مرگ کنه، بچه شیرخوره رو تشنه بگذاره، نه برای حج نه برای عمره، پس برای چی؟ برای نماز. این چیه نماز؟ کمالی پیدا کنید که تو نماز نیست. ازدواج تو نماز هست. کسی اگر ازدواج کنه یرکتش 70 برابر میشه. شونه کنید سر صورت دونست، یرکت 30 رکت میشه. مسواک بزنی یرکت 70 رکت میشه. جماعت یک به یکی اقتدا کنه یرکتش میشه 365 رکت، اگر اشتباه نکرده باشم. دوتا بیشتر، سه تا که بیشتر، بیشتر بیشتر، ده تا کسی هیچ حسابشو نداره، حتی فرشته ها.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
شما بهتر میدانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.